گفتگوی اختصاصی صدای آمریکا با سامی یوسف، ستاره پاپ جهان اسلام.
آمدی در اوج غم‌ها صدات کردم، اونجا بودی بدون تو.
چهارشنبه 11 شب ایران، 3:30 بعد از ظهر واشنگتن.
در فیسبوکمون ماندانا یکی از کاربرانمون بوده که برامون نظر گذاشته، میگه سیاستمداران در چنین حرکت‌هایی هیچ نقشی ندارن، این مردم هستن که حرف اول رو میزنن. ماندانا از اتحاد مردم به عنوان روشی یاد کرده که میتونه در مقابل حکومت‌های مستبد بیسته و جواب بده. در مورد ایران هم میگه که مشکل مملکت و گرفتاری‌های ملت با تعارفات و تعاملات سیاسی حل نخواهد شد. در اینستاگرام ایمان یکی از کاربرانمون میگه آزادی حق هر انسانی هستش، چون انسان آزاد به دنیا اومده. آفرین. یکی دیگه از کاربرانمون هستش به کنایه میگه که اگر این مگه اینها گارد ضد شورش ندارن، از همون لباس مشکی‌ها که با سپر و باتون و چماق و شوک الکتریکی توی خیابون‌های ما بودن. و در توییتر هم آکیلا در توییتش از آخرین سانسور چین نوشته و اشاره ای داشته به سانسور اخیر یاهو توسط چین، که مش ایبل این رو که در از مال مش ایبل رو توییت کرده. این وبسایت این رو در گزارشی عنوان کرده که حمله چین به یاهو آخرین سانسور تجمعات هنگ کنگ، و به اینکه این بار دولت پکن در اقدامی بی سابقه با هدف قرار دادن وبسایت یاهو در چین اقدام به سانسور کرده و با فیلتر کردن برخی لینک ها و کلمات خاص در این موتور جستجوگر میخواد مانع گسترش اطلاعات درباره تجمعات اخیر هنگ کنگ بشه. این هم یکی دیگه از اقداماتی که البته چین انجام داده به خاطر اینکه این اطلاعات گسترش پیدا نکنه، به خاطر اینکه خب این جوونا دارن از این امکانات استفاده میکنن، به خصوص از شبکه‌های اجتماعی. مسعود.
بله. کوهسار از تهران با ماست، بفرمایید.
سلام قربان، شبتون بخیر.
شب بخیر، بفرمایید.
صدای من میاد؟
بله بفرمایید.
صدای من مفهوم هست؟
بله بفرمایید. بله بفرمایید.
این جمله‌ای که نوشتید عنوان برنامه‌تون از نظر املایی، از نظر دستوری غلطه، من فکر می‌کنم. حالا اصلاح بفرمایید.
بله بفرمایید.
خواهشاً. این که در هنگ کنگ ببینید اطلاعاتی که شنونده‌تون اومد رو خط و داد، من فکر کنم گفت 300 سال مستعمره بودن، اصلا هم چیزی نیست. اصلا از ورود انگلیس ها به کشور چین من فکر کنم صد و خو، یعنی قرن اواسط قرن 19 هم بود با. و ضمناً هنگ کنگ رو اجاره کرده بودن، یعنی انگلیس ها اجاره کرده بودن. سال 97 اجارهشون ظاهراً تموم میشد.
حالا بین مستعمره و اجاره نشینی چندان تفاوتی وجود نداره، ولی بفرمایید شما نظرتون.
نه منظورم آخه ایشون گفت آقا چون اونجا مستعمره بود اینا الان حقشون دموکراسی داشته باشن، و الان این قسمتی از خاک چینه. چین به دلیل اینکه فراری نده، اینم خرد ورزی دولت مردای چین بود، برای اینکه این سرمایه‌دارا و کارخونه دارا و صاحب صنایع رو فراری نده، پذیرفت که اینجا با دو سیستم اداره بشه.
درست.
حالا دارن پشیمون شدن، حالا هم جای پاشون رو احساس کردن محکمه، میخوان دب در بیارن، و یعنی قرار بود این دو سیستم ادامه پیدا کنه.
درسته.
من میتونم یه نکته ای رو
به نظر شما دولت چین موفق میشه؟
من فکر میکنم اگه کار به زورآزمایی و لشکر قطعا موفق میشه، یعنی بالاخره یه کشوریه که 1.2 میلیارد جمعیت،
یعنی به نظر شما دولت چین میتونه فرار سرمایه از هنگ کنگ رو تحمل کنه؟
میتونه تحمل کنه، ولی بعید این کارو بکنه. یعنی اگر از این ریسکا میکرد کارش به اینجا نمیکشید. کشوری که خیلی پیشبینی میکردن با این انفجار جمعیت مردمش به گرسنگی خواهند افتاد، الان ظرف 30-40 سال از زمان دنگ شیاپینگ ببینید به کجا رسیده دیگه. اقتصاد دوم دنیا الان خیلی پیشبینی میکنن، آمریکا هم پشتر میذاره، مردمش هم خیلی مرفهن، ولی اون سیستمی که الان چین داره. من
البته یه نکته که فرمودین کوسار، ممنونم که اومدین روی خط، نظرتون رو گفتین. نکته که فرمودین که مردم چین در رفاه، در خیلی رفاه زندگی میکنن، با آماری که در جهان ارائه میشه نسبت تولید درآمد ملی و ناخالص ملی و درآمد سرانه متفاوته با اون نکته شما. آرمان از قبرس با اسکایپ با ما هستن. آرمان بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
عذرخواهی میکنم، من اگر نظر مخالف شما داشته باشم که صدام قطع نمیکنم.
نخه
خب شما فهمیدید که آیا نافرمانی های مدنی اقدام خشونت آمیزه. خب این رو هم زمانی مطرح کردید که این نافرمانی ها تو و علیه چین اتفاق افتاده، یک کشوری که از نظر سیاسی مخالف سیاست های امریکا است، یعنی تو دو قطبی هستن که در حقیقت شرق و غرب هستن و مخالف هم دیگه هستن. چرا وقتی که ما اقدام خشونت آمیز تو اوکراین داشتیم، چرا وقتی تو سوریه داشتیم، چرا وقتی تو لیبی داشتیم شما اعتراض نکردید؟ شما برنامه‌ای نداشتید و به
شما فکر میکنم برنامه‌ای صدای آمریکا رو دنبال نمی‌کنیم. ما هم به لحاظ خبری، هم به لحاظ تحلیلی و هم در روی خط هر دو تا برنامه رو همه حوادث رو پوشش دادیم. میتونید به آرشیو صدای آمریکا در وبسایت صدای آمریکا مراجعه بکنید، برنامه‌ها رو ببینید. احتمالاً شاید در یوتیوب برنامه هم بتونید دنبال بکنید. اگر نظری داریم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در جریانات که تو اوکراین اتفاق افتاد، حمایت شما از کسانی بود که داشتن اقدامات خشونت‌آمیز می‌کردن؟
شما یعنی اعتقاد دارین که مردم اوکراین اقدامات خشونت‌آمیز می‌کردن؟
خودتون دیگه خبرها رو خودتون انتشار
میدید. من اطلاع ندارم. من شما رو الان شما روی خط هستیم، من که صحبت نمی‌کنم. شما اعتقاد دارین که مردم اوکراین به خشونت متوسل شدن؟ یعنی اون هواپیمای مالزیایی که با 290 نفر سرنشین در واقع سرنگون شد، مردم اوکراین با موشک زمین به هوا سرنگونش کردن به نظر شما؟
آقای وزیر، مگه وارد مرکز پلیس نشدن؟ مگه ساختمان‌های اداری رو تصرف نکردن؟ اینا اقدامات مدنیه؟ آیا اینا نافرمانی مدنیه؟ تو لیبی چه اتفاقی افتاد؟ تو سوریه چه اتفاقی افتاد؟
یعنی اجازه بدین چون بحث دو نفره نشه. شما دولت سرهنگ قذافی رو تایید میکنید؟
ببینید بحث من الان تایید دولت سرهنگ قذافی
شما میگید تو لیبی چه اتفاقی افتاد؟ من میخوام بدونم که شما بفرمایید چه اتفاقی افتاد. مردم لیبی حق نداشتن دست به خشونت، یعنی شما اعتقاد دارین که مردم لیبی باید وای میسادن و دولت قذافی اونا رو میکش؟
الان چه جریانی؟
این که الان چه اتفاقی افتاده میشه دو تا بحث. شما بفرمایید که در اون مقطع که ازش به عنوان خشونت نام بیبرین چه اتفاقی افتاد؟
خب در اون مقطع مردم اقدام خشونت‌آمیز کردن و حکومت وقت ملزم هست برای تامین امنیت افراد دیگه که مردم دیگه که تو کشور دارن زندگی میکنن در مقابل اقدام خشونت.
سپاسگزارم. نکته کلیدی همینجاست که شاید اختلاف نظر داشته باشیم در تعریف جنبش های مدنی. شما اعتقاد دارین که دولت ها حق دارن مردم و اعتراضات مردم رو سرکوب کنن؟ بله روزی تا اینم یک نظر میشه گفت که برشاید یک بابیه در بحث باز میشه روی خط برنامه همه کسایی که میتونن بیان و نظر خودشون رو بگن.
یزدان در فیسبوک از کاربرانمون هستش، در مورد نافرمانی مدنی میگه که نافرمانی مدنی گرفتن و احیا و به کارگیری پتانسیل مرغوب در قسمت‌هایی از مفهوم مقابله هستش که کمترین آسیب رو نافرمانان برای نافرمانان به همراه داره و بیشترین برد پیروزمندانه رو که برمیگرده برای مفهوم مقابله و حتی خشونت. فقط میگه قسمتی از خشونت در نافرمانی مدنی دخیل میشه که همگام با رشد تمدن و شور بشری خودش رو حفظ کرده و اشاره دیگه‌ای هم این کرده به مسئله یک پارچه بودن مردم. یکی دیگه از کاربران در توییتر، مارک لندر، درباره این تجمعات هنگ کنگ این مطلب رو نوشته که البته ریتوییت کرده سرمقاله نیویورک تایمز رو، مؤدب مرتب اما سرسخت، معترضان هنگ کنگی انقلاب چتر را به نام خودشان ثبت کردند. این توییت مارک لندر بوده. و هوتن یکی دیگه از کاربرانمون هستش که میگه اتحاد و مقاومت رمز پیروزی هستش در مقابل رژیم‌های خودکامه توتالیتر که با سوء استفاده از مذهب یا مسلک و عوامیت مردم و فقر اندیشه و فقدان سواد واقعی بر اونها مستولی میشن. شهرام هم از کاربران دیگه‌مون هستش که میگه ما شروع کردیم اما پایانش رو بقیه دنیا دارن بهمون یاد میدن. پیامگیر برنامه‌مون هست 202-382-7205، منتظر پیام هاتون هستیم. دقایق آخر برنامه هستش، زیاد دیر نکنین برای پیامتون. امین الان میتونین تماس بگیرین. مسعود،
بله، ارتباط ما با آقای مقامی از تهران برقراره. بفرمایید آقای مقامی، شما روی خطین.
آقای سفیدی،
بفرمایید.
ببخشید که مزاحمتون شدم. سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام از ماست، بفرمایید.
میخواستم بهتون یه مطلبی رو بگم.
بفرمایید.
میخواستم بگم که اینا پارازیت میندازن تو برنامه های شما. یکی اینو میخواستم بهتون بگم، یکی اینه که زنگ میزنن انتقاد بکنن و حرفای موزک ببخشید میزنن، خواهشتن اینا رو پخش نکنید. شما نمیدونید که ملت ایران واقعا چه مصیبتی دارن میکشن. آقای سفیری تو رو خدا به صدای ما رو به گوش جهانیان برسونید. بیشتر از این دیگه مزاحمتون نمیشم. خدا نگهدار.
ممنونم. نظر آقای مقامی بود از تهران. آریو هم از تهران با ماست. آریو بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر، شاد باشید.
ممنونم.
من والا امروز می‌خواستم، چون حسن برنامه شما اینه که برنامه صرفا سیاسی نیست، بیشتر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، از هر لحاظ ورزشی، حتی در همه زمینه‌ها هستش و همین باعث میشه که برنامه‌تون خیلی بیننده داشته باشه.
ممنونم، بفرمایید.
من در رابطه با هنگ کنگ می‌خواستم صحبت کنم، در مورد اینکه متأسفانه 99.9% ایرانی‌ها هنگ کنگ رو نمی‌شناسن. یه جزئی فقط در رابطه با هنگ کنگ توضیح بدم که الان تعداد ایرانیایی که در هنگ کنگ زندگی می‌کنن به اندازه 10 تا 15 نفر هم نبودن. بعد از اینکه کنسولگری به وجود اومد فقط تعدادشون به 20 نفر رسیده. این کل ایرانی های داخل کشور، داخل همین حالا میگید مستعمره، حالا میگید هرچی که هست، ولی به نظر من مستعمره هم نبوده، چون اون آقا درست میگه، چون 1997
نه ببینید در یک زمانی که در واقع دولت چین تحت حاکمیت بریتانیا قرار گرفت، وقتی که عقب نشینی کرد دولت بریتانیا با حکومت وقت این توافق رو کرد که 100 سال جزیره هنگ کنگ رو با تحت حاکمیت خودش داشته باشه به عنوان اجاره و هزینه میپرداخت. بعد صحبت‌های دیگری شد تا اینکه در سال 1997 در زمان آقای دنگ شیاپینگ اون 100 سال به پایان رسید و این حاکمیت واگذار شد به چین و سیستمی روی کار آمد به نام سیستم یک سرزمین دو سیستم، یعنی در واقع اون سیستمی که در هنگ کنگ بود ادامه پیدا کرد که سرمایه ها بمانند و کار این مرکز تجاری جهان، یکی از بزرگترین مراکز تجاری جهان بگرده.
چین به تدریج بعد از همه فرمایشات شما درست، اما چین به تدریج دید نمیتونه یه دفعه مقابله کنه، چون کل مردم هنگ کنگ نه زبونشون با زبونی که تدریس میکنه دولت مرکزی یکیه، زبونشون جنوب چین اصلا فرق میکنه با زبون شمال چین و هم خود نژادشون رو تا حدودی فرق میدونن. همین که تو این 100 سال به قد انگلیسی یاد گرفته بودن که حتی دینشون هم تغییر دادن، به مسیحیت اختلافات بیشتر شد و از این نظر خودشون رو، اتفاقا انگلیس هم بر اساس همین موضوعاتی، اختلافاتی که از قبل وجود داشته، هنگ کنگ رو انتخاب کرد و الان هم نتیجه‌اش رو میگیره، چون خیلی تنفر دارن از چینی ها موقعی که باهاشون صحبت میکنی.
بله.
خیلی صحبت میکنی.
فکر میکنین که دولت فکر میکنین که این اعتراض به فرجام میرسه، به نتیجه میرسه؟
نه، چون تنفر زیادی دارن از چینی ها. البته یه جهت خوشحال بودن، میگفتن که این همه به قول معروف توریستی که میاد داخل هنگ کنگ تا 100 سال آینده ما وضعمون خوبه، اما به قضی حجم زیاد شده بود دیگه، این اواخر دولت چین هم انگار زیاد کنترل نمیکرد. در ضمن بریتیش پاسپورت داشتن هنگ کنگیا و
البته تابعیت دوگانه برطرف، تابعیت دوگانه لغو شد. آریو سپاسگزارم، چون زمان برنامه کمه.
عذر میخوام یه پرانتز یه بزرگی بگم. ما ایرانی ها هیچ کدوممون نمیدونیم، اینو یه مورخ تاریخی هنگ کنگ، اونی که تو استاد دانشگاه است، گفته بود که ایرانی ها این پلی که ساختن در هنگ کنگ و این دانشگاهی که هستش توسط ایرانی ها ساخته شده، اینو کنسولگری میدونه ولی هیچ کاری نمیکنه و مردم ایران هم هیچ کدوم نمیدونن و متاسفانه این هم جزء چیزایی که مسکوت مونده.
سپاسگزارم آریو، ما هم خبر نداریم. این نظر آریو بود. ممنونم اومدین روی خط. به اجازه بدیم بعد از یک تنفس کوتاه برگردیم.
We'll be right back. آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
در توییتر رادیو فردا توییت کرده اعتراضات در هنگ کنگ به سالگرد جمهوری خلق چین کشیده شد و اشاره کرده به همون گزارشی که منتشر کرده. در این گزارش گفته در حالی که مقام‌های حکومت چین و منطقه ویژه اداری هنگ کنگ 65مین سالگرد روز ملی جمهوری خلق چین رو برگزار می‌کنند، معترضان هوادار دموکراسی در هنگ کنگ بی‌توجه به خواست مقام‌های دولتی به اعتراض‌های ضد چینی خودشون ادامه دارن میدن و شماره راهپیمایان در حال گسترش هستش. به گزارش روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست هم که چاپ هنگ کنگ هستش، میگه رهبران جنبش اعتراضی سنترال را اشغال کن 3 مرکز اصلی برای تجمعات خودشون در روز 9 مهر ماه که اول اکتبر هستش امروز بوده اعلام کرده بودن و از دانشجویان و راهپیمایان خواسته بودن که در اونجا تجمع بکنن. و یکی دیگه از کاربرانمون هم به نام ببخشید توماس در اسکایپ این نظر رو برامون گذاشته. توماس میگه نافرمانی مدنی الزاماً خشونت آمیز نیست و معمولاً خشونت از جانب اون که جای محکمتری داره، یعنی حاکمان، همیشه اعمال میشه، نه کسانی که اعتراض دارن و به خیابان میان، یا اینکه فقط حکومت‌های مستبد نیستن که در برابر تغییر میگه مقاومت میکنن، همه در برابر نافرمانی مدنی مقاومت میکنن، چرا که تغییر هزینه بردار هست و امتیازاتی رو از اون شخص میگیره، شاید از جایگاه جایگاهی که دارن اونها رو برکنار میکنه و جایگاه پستری در جامعه بهشون میده. شاید این علت مهمش هستش که میگه با تغییر اینها مخالفت میکنن.
بله، با تغییر مخالفن، تن به تغییر نمیدن دولت‌ها و این به تبدیل میشه به جنبش‌های مدنی و درخواست‌های سیاسی. رها از آمریکا با ماست. خانم ببخشید، شما روی خط هستید.
الو،
بفرمایید.
درود بر شما آقای
سفیدی. ممنونم، بفرمایید.
جنبش وال استریت صحبت میکنه، اینا کمونیستا بودن، میگفتن 1% مردم اینجا در آمدن دست 1% بقیه نیست. این کمونیستا بودن که چشم دیدن این کشور آمریکا رو ندارن و بعد اومدن اینجا زندگی میکنن. خب چرا نمیرن کوبا؟ بعد سردسته این کمونیستا هم مایکل مور بود. میدونین که این مایکل مور هم مرام کمونیستی داره، اینا رو جمع کرده بود آورده بود اونجا که تظاهرات بکنن، در صورتی که این آمریکا یه کشوریه که خیلی منصفانه رفتار میکنه، با این کمک میکنه به اونایی که حتی کرایه خونه شده ندارن بدن و به کیها کمک میکنه، همسایه های آمریکا، از کشور جهان سوم، به بیگانه ها کمک میکنن، اینا پول غذاشونه بده، پول داروشونه بده، همه چی مجانی اینجا براشون.
ممنونم خانم.
کار میکنن ولی تقلب میزنن، کش میگیرن، پول نقد میگیرن از صاحبکارا، از اون ور میگن کمک دولتی میخوان استفاده کنن.
سپاسگزارم خانم رها، اومدین روی خط. زمان برنامه ما کمی. مهدی هم از آمریکا با ماست، بفرمایید شما روی خطیم. مهدی از بفرمایید از واشنگتن با ما هست.
بله بله، سلام عرض کردم خدمت شما. نافرمانی مدنی رو ملت‌ها انجام میدن.
بله،
ملت‌ها میکنن. ما در ایران اسم ما در زمان قبل پیش از انقلاب اسم ما ملت قهرمان ایران بود، بعد از انقلاب شدیم امت شهید بربر. ملت و امت تعریفش با هم فرق میکنه.
البته آقای مهدی، ما الان موضوع برنامه‌مون پرداختن به این واژگان سیاسی که ناشی از آموزه‌های دینی هم هستن نیست.
بله بله، عرضم حضور شما که منظورم اینه که به طور کلی در هر سیستمی تعدادی سود میبرن، منافع دارن، چه هیتلر باشه چه چنگیز باشه، اینها حاضر نمیشن که این سیستم به هم بخوره، تغییر کنه. اینها سعی میکنن که همینطور باقی بمونه و منافعشون حفظ بشه. این که خدمت شما عرض کردم برای اینه که ما ملت تصمیم میگیره، امت براش تصمیم میگیرن. ما این تفاوت ها رو داریم. ما تا زمانی ملت نیستیم حقوق مطالبه نمیتونیم بکنیم، این وضعیتمونه. من خدمت شما
سپاسگزارم. اومدین روی خط و نظرتون رو گفتین. بله، اینم یک تعبیر هست از واژگانی که در ادبیات سیاسی ایران رایج شد.
مسعود، یکی از کاربرانمون مقایسه کرده این تحصن و تجمعی رو که در هنگ کنگ جوانها داشتن. میگه در هنگ کنگ اولا آزادی های مدنی وجود داره و وقتی که این مردم روی زمین نشستن و پلیس کاری با اونها نداره، همین نشون دهنده همینه. ولی مثلا فکر کنین در ایران چنین اتفاقی میافتاد و سریعا مردم رو به جرم های واهی دستگیر میکردن و اونقدر با باتون یا گاز فلفل میزدن که امکان تحصن اصلا وجود نداره. مردم ایران اگر آزادی های مردم هنگ کنگ رو داشتن، اصلا مشکل دیگه‌ای به طور اساسی نداشتن. این نظر سپهر بود که در فیسبوک برامون گذاشته بود. در توییتر هم اینسپایرشن توییت کرده که مردم هنگ کنگ رو برای دستیابی به آزادی حمایت کنیم. این نظری بود که در توییتر داده بودن از کاربران. البته در مورد همین که حمایت بکنن، توییت‌های خیلی زیادی من نگاه کردم، به خصوص توییت‌هایی که از کشورهای دیگه بود که اینا خیلی براشون جالب بود و میگفتن اینا رو ما باید حمایتشون بکنیم که دست پیدا بکنن یکی به دموکراسی، به آزادی. اینها توییت‌های مختلفی بود با همین مضمون.
نقش انکارناپذیر شبکه‌های اجتماعی در تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قرن 21. صادق از تهران با اسکایپ با ماست. بفرمایید، شما روی خطیم.
سلام. آقای سفیری، من واقعا برای شما متاسفم که در
صدای صادق قطع شد، من متوجه نشدم ادامه برنامه‌اش رو. اگر که تونستی مجددا بیاین روی خط. محسن از اصفهان با ماست. محسن بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید، صدای شما رو داریم. بله، صدای شما پخش میشه.
سلام آقای سفیری، شب بخیر.
شب بخیر.
از به خدمت شما، این موضوع که امشب شما دارید دلش اینه که دولت ها زیر بار نمیرن و نافرمانی مدنی.
بله.
اصلاحاتی یه چیزایی هست در جهان، اگر اینا عوض بشه، مثلا کشور سعودی هست به نام آل سعود، در جایی که این آل سعود بن لادن هم هست، دیگران هم هستن، اینا مالک میدونن. یا مثلا در لیبی سرنگ قذافی کتابی می نویسه به نام انقلاب سفید و خودش را خلیفه خطاب میکنه. خب قاعدتا این نمیتونه از مردم برتابه که حقوقش نبخواد. یا مثلا زمان ایران خودمون وقتی شاهنشاه صحبت میکرد، ایشون میگفت ارتش من، دولت من، مردم من. ببین این مسائل است که نمیتونن. من یه پیشنهادی دارم.
بله.
مطرح بشه شاید خوب باشه که بیاییم ما انسانها یک، طول عمرمون رو ببینیم که خب 60-70 سال بیشتر نیست، ارزش اینا رو نداره. دو، بیاییم یه زبان بین المللی که کلماتش از تمام اقوام داخلش باشه. یه دین بین المللی که از هر کدومش یه جا باشه. انرژی در آسیا، تکنیک در اروپا، در غرب، و بیاییم مبادله بکنیم دیگه. بعد البته اگر این کار کردیم، آقای سفیری شما هم بیکار میشین، باید برید دنبال یه کاری دیگه انجام بدید. ولی به هر جهت این مسائل هست. اینا
برای رسیدن به دموکراسی شما نگران ما نباشین. اجازه بدیم من با شما خداحافظی کنم. صادق از تهران ارتباطش با ما برقرار شده. بفرمید صادق. صادق از تهران با اسکایپ.
یکی از بینندگانتون به حضرت یونس چرا سکوت کردید و خندیدید؟ این واقعا کار از شما صحیح نبود.
بله.
این فرد به یک پیامبر آسمانی توهین کرد و شما لبخند زدید، خندیدید در مقابل وقاحت یک فرد. من واقعا از شما همچین انتظاری رو نداشتم که شما هیچ گونه برخوردی با این فرد نداشته باشید. آیا اگر کسی دیگه این کارو میکرد، به خود شما توهین میکرد، آیا شما همینجوری سکوت میکردید؟
بفرمایید، شما نظر خودتون رو بفرمایید.
بنده نظرم اینه، تا موقعی که امثال شما که در مقابل این گونه توهین ها خیلی راحت میخندید و میگذرید، هیچ گونه اتفاق در دنیا نخواهد افتاد. قربان شما.
سپاسگزارم که اومدین روی خط. این هم نظر صادق بود در مورد روند دموکراسی خواهی.
دلنیا از کاربران فیسبوکمون در مورد نافرمانی مدنی میگه برای اینکه تغییر و پذیرش درخواست‌های مردمی که خواست‌های دموکراتیک دارن یا حتی ممکنه درخواست‌های صنفی داشته باشن، که میگه در هر دو صورت میتونه زنگ خطری باشه برای فروپاشی نظام‌های زورگو و استبدادی، به همین خاطر هستش که اجازه به تغییر نمیدن. این نظر دلنیا بود که در فیسبوک برامون گذاشته بود. مسعود،
در آخرین دقایق برنامه روی خط هستیم. دانیال از آمریکا با ماست. بفرمایید.
درود بر شما آقای سفیری، همچنین خانم ایران دوست و
ممنونم. بفرمایید.
من در جواب این توهینایی که به شما میکنم فقط میتونم بگم روزگار غریبی است نازنین. ما صبر میکنیم و اونایی که اعتماد به نفس دارن آینده روشن میکنه. و نظرم راجع به اینم اینه که ببینید به هر صورت حالا بهار عربی اومد، دیدیم چه اتفاقاتی پیوست. به نظر من این پاییز سرنگونی حکومت‌های دیکتاتوری یا دولت‌هایی که هنوز باور ندارن که مردمشون میتونن در دموکراسی انتخاب داشته باشن و اون رهبران دیکتاتور هم اگر اعتماد به نفس دارن که میتونن اجازه بدن مردم انتخاب کنن، و اگر هم اعتماد به نفس ندارن از سرنوشت دیکتاتور درس بگیرن و حداقل جون خودشون رو نجات بدن یا حداقل شرایط کشورشون رو به طرف جهنم نبرن، مثل خاورمیانه، مثل بشار اسد، مثل حکومت‌هایی که به هر صورت سرنگون شدن. ولی اینا راجبه به خصوص راجبه چین و هنگ کنگ به این صورت میگم که شرایط اونجا فرق میکنه. به هر صورت چین با توجه به تجربیات قبلی سعیش میکنه که این شرایط اونجا کماکان ادامه بده، یا مثل شورای نگهبان آقای خامنه‌ای بخواد مردم رو به انتخاب بد و بدتر بذاره. ولی با توجه به اینکه نقش حالا یکی از کشورهای شورای امنیت و نقش جهانی که دارن به هر صورت و اون حمایت افکار عمومی که به دست میارن، شرایط سرکوب اونجا نمیتونه مثل خاورمیانه باشه که لازم باشه مثلا ائتلاف جهانی بره رو سر آقای بشار اسد و حسن نصرالله و ابوبکر.
دانیال اجازه بدیم من با شما خداحافظی کنم. ممنونم که اومدی روی خط. محمد از خوزستان با ماست. محمد ما زمانمون فقط خیلی کمه، بفرمایید.
سلام جناب آقای سفیری، ما رو گذاشتید آخری و هر چه
ان شاء الله شب‌های دیگه شما تشریف بیارید مهمون اول ما باشین. بفرمایید.
زنده باشید. از شرف خدمت شما می‌خواستم خدمت حضرت عالی عرض بکنم و همه بینندگانتون که الان این جریانات این مسائل‌های انقلاب‌ها به قول شما بیشتر منافع سیاسی تحت شعاع قرار گرفته. مثلا در همین عرض خدمت شما فیلیپین رو، نمیدونم عرض میشد خدمت شما اوکراین و کشورهای عربی و اینها، این مسائل خواست مردم بیشتر منحرف میشه، یعنی انقلابات مردم منحرف میشه. و این انحراف کننده هم اولین مطلبی که عرض میشد خدمت شما میشه پیگیری کرد فقط خود امریکا هست. یعنی امریکا دخالت میکنه در امور کشورهای که انقلاب میکنن و مسیر انقلاب رو تغییر میده. به نظر من که
یعنی به نظر شما الان در حوادث هنگ کنگ آمریکا باید چیکار بکنه؟ مردم هنگ کنگ در برابر در واقع انتخابات مقاومت میکنن.
به نظر من بذار بعد به عهده خود مردم، دولتمون محلی اونجا و عرض میشد خدمت شما کسی که قیمش هست.
سپاسگزارم محمد، اومدی روی خط. بله با برنامه روی خط بودین هستین در مورد نافرمانی‌های مدنی. اجازه بدیم بعد از یک تنفس کوتاه برمیگردیم، همراه ما بمانید.
در ادامه فساد مالی منتسب به دولت محمود احمدی نژاد، دو نماینده مجلس کمال الدین پیرمعزن و ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران مدعی شدند که سه صراف در سال 1390 با استفاده از رانت و با همکاری بانک مرکزی در دولت سابق 7000 میلیارد تومان سود بردند. خبر دیگه‌ای که براتون آماده کردم و همینطور که در مورد اهمیت شبکه‌های اجتماعی صحبت کردیم و مخالفتی که این مظنونی هستش، دقیقاً تیتری هستش که رادیو فردا زده، مخالفت ضمنی وزیر ارتباطات ایران با بستن شبکه‌های اجتماعی. و رادیو فردا در این مطلب میگه که محمود واعظی وزیر اطلاعات روز چهارشنبه 9 مهر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی ایرنا درباره مهلت یک ماهه قوه قضاییه به وزارت ارتباطات برای بستن و کنترل اپلیکیشن‌های واتساپ و وایبر و تانگو برگشته، گفته یه مقدار مهلت بیشتری نیاز دارن ولی این کار رو انجام خواهند داد. مسعود.
بله حتما در ادبیات سیاسی ایران شنیدین هفته دفاع مقدس، سالگرد جنگ ایران و عراق. این روزها ناگفته های بسیاری رو فرماندهان سابق، سیاستمداران در موردش میگن. شما چی شنیدین؟
202-382-7205 پیامگیر برنامه‌مون، از همین الان درباره موضوع فردا میتونین تماس بگیرین و برای مون نظر بذارین.
شب بر همه شما خوش، تا فردا شب.
روز شبتون خوش.